و قضیه تصدق دادن به فقیر در حال رکوع یعنی یک مورد دو مورد نیست. ما با یکی از این وهابیا بحث داشتیم، مثلا گفتیم آقا مثلا در رابطه با من کنت مولا اینا شک داشتن، گفتیم خب اگر میگم اگر چنانچه پیغمبر نظرش این بود که علی را به عنوان خلیفه نش کنه، بگم ایها الناس من کنت نبیه فعلی امامه، این میگم ما اشکال نمی کردیم. گفتم اگر ما 10 تا روایت بیاریم که پیغمبر فرموده علی جون امام المتقین امام البرره، قبول میکنی؟ گفت بیاد تا بود. گفت نه، این امام یعنی بره پیش نماز بشه، نماز جماعت بخونه، بگه خلیفه من. گفتم 10 تا دلیل ما میاریم صحیح و سند، پیغمبر فرموده این خلیفه من هست. گفت نه، بگه خلیفه من در خانواده من هست، یعنی بعد از من مثلا خانواده من رو رد خبت بکنه، مشکلات رو نمیدنم، دویونی که من دارم بردای من ها دارم. بگه بسیدی من. گفتم من 50 تا روایت صحیح میارم که پیغمبر بگه علی بسیدی منی. گفتم چی میخوای شما؟ عاقبت دید که نه، هر چی گفت ما آقایی شروع کرد فحاشی کردن. ببینید اینها وقتی اون گنبش که میرسن و دیدی جوابی ندارن، تنها پرده شد اعانت فحاشی. یعنی شما هر عبارتی را که بخواهید درباره امیرالمؤمنین پیغمبر نگفته باشه، پیغمبر فرموده. یعنی هر عبارتی را وحی گفته. حتی به طوری که شما کتاب‌های لغت رو نگاه کنید، خیلی جالب اینه عزیزان دقت بکنن، معمولاً واژه‌هایی داخل لغت میشه که فرهنگ برای مردم شده. مادامی که یک لغت یا یک واژه جزء فرهنگ عمومی مردم نشده باشد، وارد کتاب‌های لغت نمیشه. شما کلمه وصیه را در کتاب‌های لغت اهل سنت از کتاب تاج العروس، صحاب اللغه جوهری، لسان العرب، یعنی تمام کتاب‌های لغت شما برید کلمه وصیه را بگیرید، میگن یکی از الباب علی که به آن شهرت داشت در زمان پیغمبر کلمه الوصی بوده. از این روشن‌تر، از این واضح‌تر. حالا طرف خودش زده به اون راه و دنبال این هست که خلاصه تمام این قضایا را توجیه کنه، دیگه ما چیکار کنیم؟ میگه یکی از الباب علی که در زمان پیغمبر به آن شهرت یافته بود لقب وصیه. خب این لقب وصی از کجا آمده؟ از ابنه گذاشتن، ملائکه گذاشتن، یهودی ها گذاشتن، مسیحی ها دادن این وصی؟ برخواسته از روایات متعددی بود توسط نبی مکرم در باره اعمال استعمال. ولی با تمام این تلاش هایی که نبی مکرم داشت در قبیل خم، روز 18 ذی‌الحجه سال 10 هجری یک دفعه آیه نازل میشه، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. آنچه که مأموری در یک مجمع عمومی علی را به عنوان جانشین و خلیفه معرفی کنی، معرفی کن. اگر معرفی نکنی رسالت ناتمام. و لذا ما میبینیم در یک مجمع بزرگ بی نظیر امروز که ابن حجر هیثمی میگه حداقل 90,000 نفر تخمین زده شده و حد اکثر 124,000 نفر تخمین زده شده. شما کتاب از سباق و مغرقه را ببینید. در یک چنین مجمع بزرگی 3 شبانه روز در برابر گرمای سوزان نبی مکرم مردم را نگه داشته، خطبه قدیر خوانده، الست اولادکم من انفسکم خوانده، در آینده بسیار نزدیک مردم من ندای پروردگار را لبیک خواهم گفت و پیش خدا خواهم رفت. 3 شبانه روز مردم را آورده، تا گذاری کرده، دونه دونه مردم اومدن بیعت کردن، پیشاپیش مردم ابوبکر و عمر بختن بختن لکه یا علی از وقت مولای و مولا کل مؤمنین و مؤمنه که مرحوم علامه امینی از 62 کتاب از کتاب‌های اهل سنت این مطلب را آورده، 62 کتاب بگیم بابا 50 تا از این کتاب‌ها غیر معتبر ضعیف با 12 تا کتاب معتبر داریم این قضیه را آورده. و حتی روز سوم نبی مکرم زنان خودش را، البته اینم داشته باشید اولین سفری که نبی مکرم تمام همسرانش رو با خود برده به مسافرت همون سفر حجت الوداع، در سایر سفرها حضرت قرعه مینداخت. روایت شد در صحیح بخاری عایشه میگه در هر سفری که میشد پیغمبر قرعه مینداخت، به نام هر کدام از خانوم ها میافتاد اونو با خودش به سفر میبرد. ولی در قضیه حجت الوداع دیگه قرعه در کار نیست، تمام همسرانش رو با خودش برده و در یک خیمه تشکی گذاشته، اونجا آب ریخته، علی علیه السلام دست داخل آب قرار داده، زنان پیغمبر به این دان بیعت اومدن دستشون رو در داخل آب با علی بیعت کردن. خب دیگه از این واضح‌تر و روشن‌تر نیست. ولی زن دشمنان دنبال این بودن از همان روز اول تلاش کنند زحمات پیغمبر را به یک نوعی هدر بدهند. فخر رازی میاد میگه بابا اصلا علی در قضیه حجت الوداع نبوده، اینا شیعه ها ساختن، علی در یمن بود. اینجا میگن من کنت مولا فهازا علی جل مولا، اصلا علی نه در حجت الوداع بود و نه در قدیر و خون بود. این رو ما سال گذشته بحث کردیم، شاید 10-12 تا از شخصیت‌های بزرگ اهل سنت من جمله خود هیثمی در شوائق المغربه میگه اشتباه میکنه یا غلط میکنه کسی میگه علی در حجت الوداع نبوده. حتی علی در حجت الوداع از یمن آمد، بخشی از قربانی‌هایی که نبی مکرم در منا ذبح فرمودن علی با خودش از یمن آورده بود. این در صحیح بخاری هست، در صحیح مسلم هست، سنن ابن ماجه هست، سنن ابی داود هست، همین صحابه ستا بردن. گاه میان میگن روایت صحیح نیست، مقبلی داره که بنا باشه حدیث قدیر صحیح نباشد پس ما در اسلام یک حدیث صحیح هم نداریم. اینها را ما سال گذشته مفصل روی این شبهات کار کردیم. سیدیاش هم هست، حالا بنا بودی که از این عزیزان پیاده کنند ما هم ببینیم و بسیارت جزه در اختیار آقایان قرار بگیره، ولی تا الان نشده. علاقی حالی الان در این جزوهی هم که من خدمت عزیزان عرض کردم، نهایت تلاش شده که یک شبهه دیگری برای بی اثر کردن قدیر چکار کنند؟ اعمال کنند و در اختیار جوانهای ما قرار کنند. میگن برای این که بابا قضیه قدیر میدانی چیه؟ علی رفته بود یمن، اونجا برای جمع‌آوری بیت المال زکوات و صدقات و همسال امام، تعدادی از این لشکریان در بیت المال تصرف کردن. علی عصبانی شد، ناراحت شد، گفت چرا شما از بیت المال تصرف کردید؟ شترهای بیت المال را سوار شدید، این لباسهای بیت المال را به تن کردید، این مال بیت المال، این باید بره مدینه در بیت المال قرار بگیره، پیغمبر تقسیم کنه، اگر سهمی هم برای شما بود شما در سهم خودتون مجاز هست تصرف کنید، این مال عموم مسلمان ها. این سختگیری امیرالمؤمنین باعث شد وقتی سپاه یمن آمدن خدمت نبی مکرم از علی شکایت کردن، برای اینکه پیغمبر این ناراحتی را از دل سپاه یمن بیرون کنه، کدورتی که از علی در دل صحابه بود بیرون کنه، آمد در قضیه قدیر خون فرمودن ایها الناس من کنت مولا فعلی کن مولا، علی آدم خوبیه، هر کس من دوست داره علی را هم دوست داشته باشه. اصلا قضیه حدیث قدیر یک قضیه شخصیه بود. پیغمبر به خاطر این که کدورت علی از دل صحابه بیرون کنه این حرف رو فرمود. من یک تکه از این را میخوانم و بعد شروع میکنیم، شاید دو سه هفته طول بکشه جواب این، ولی من یک جواب مختصری رو عرض میکنم و بعد انشاءالله در هفته‌های بعدی جواب مفصل رو تقدیم میکنم. ماجرای قدیر و قم و رابطه آن با اصل امامت. اگر سالهای قبل عربستان کتابهای فارسی که می نویشن افغانی ها می نویشتن، یه مقدار فارسی های خیلی عجر بجر بوده، ولی جدیدن حالا از کجا افراد مزدوری پیدا کردن یک کلم خیلی سلیس روان و اصلا آدم وقتی می خوانه ادبیات فارسی با آدم سخن می گه. بگید پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم سپاهی را به فرماندهی خالد بن ولید به یمن فرستاد و غنایم زیادی به دست آوردند. این از ادبیات فارسی خیلی ظریفه، یعنی در حد بالاترین مرتبه نباشه جزء ممتازترین ادبیات فارسی رعایت شده. پیامبر صلی الله علیه و سلم علی بن ابی طالب را فرستاد تا خمس غنایم را اجرا کند و بقیه را تقسیم نماید. او از این کار فارغ شد در حالی که خسته به نظر می رسید. بریده می گوید گفتیم یا ابوالحسن این چیست؟ گفتیم جاریه به نام وصیفه جزء اسرا بود که در تقسیم به سهم اهل بیت پیامبر سپس به خانواده علی رسید. خالد بن ولید در نامه ماجرا را برای پیامبر نوشت. علی از یمن خارج شد، همراهان از او خواستند تا شتران خودشان را استراحت بدهند و بر شتران به غنیمت گرفته شده سوار شوند. علی آنان را منع کرد، سپس علی جانشینی برای خود تعیین کرد و خودش زودتر رفت تا به مراسم حج یعنی حجۃ الوداع برسد. جانشین علی رضی الله عنه به هر یک از همراهانش لباسی از کتان داد و به آنان اجازه داد بر شتران به غنیمت گرفته شده سوار شوند. علی رضی الله عنه بعد از فارغ شدن از هر نزد آنان بازگشت، لباس و شتران را از افراد گرفت و بر نامش خشمگین شد و او را بر کارش سرزنش کرد. گلایه و شکایت در میان سپاه ظاهر شد و با علی به مخالفت برخواستند پرداختند و هنگام رسیدن به پیامبر شکایت خود را از رفتار علی اعلام کردند. بدین ترتیب در میان همراهان پیامبر بحث علی و شاکیانش منتشر شد و سخن علیه علی کلمه علی بالمن بعد مقاله نیستم که بر علی میزنی بر علی غلطه، ولی من دادا این ریزکاریان رعایت شده، یعنی کلمه بر علی که غالب نیستن دایی ما میمیشتن استعمال نکرده. سخن علی و علی نزد پیامبر افزایش یا بریده میگوید وقتی نزد پیامبر رسیدم از کار علی انتقاد کردم و اشکالات او را گفتم تا دیدم چهره پیامبر صلی الله علیه و سلم تغییر کرد و فرمود آیا من از خود مؤمنین، بیرید قضیه حدیث قدمان اینطوری لفظ کنه، آیا من از خود مؤمنین نسبت به آنان اولا نیستم؟ الست اولا بالمؤمنین من انفسه؟ گفتم بله. سپس فرمود من کنتم اولا فعلم اولا. یعنی تمام داستان قدیر که این همه شیر سر صدا می کنه اصلا انگیزه و قضیه به این شکلی. بعد پس پیامبر در میان ما بلند شد و فرمود ای مردم از علی شکایت نکنید، قسم به خدا او با تقواتر از آن است که از او شکایت شود. در حقیقت اشاره این جزبه روی این مسئله دور میزنه. بعد میاد میگه هست امامت شیعه معتقد هست امامت جز اصول دین هست، کار شیعه کاملا اشتباهه و بر همین محور نظر دادن که غیر از شیعه همه نجس هستن، همه کافر هستن. اصول دین باید با قرآن ثابت بشه. اگر چنانچه امامت جزء اصول دین هست، چرا ما یک آیه در قرآن درباره امامت نداریم؟ با آن که در رابطه با روزه و نماز و نمیدونم زنا و دروغ قرآن آیه دارد، ولی درباره امامت یک آیه هم نداره. چقدر شیطنن؟ پس اثبات اصول بدون آیات محکم امکان پذیر نیست. اثبات امامت نیازمند نفس قرآن هست. بعد میگه برای شما عرض کنم آیات بلا، یعنی بلغ ما انزل الیک من ربک، اکمال دین، الیوم اکملت لکم دینکم، آیه ولایت، انما ولیکم الله، نه صریحا نه اشارتا ارتباطی با امامت ندارد، چه رسد به امامت علی رضی الله عنه و سایر امامان دیگر که مردم جز شناخت آنها راه دیگری ندارند. بعد آمده در پایان شروع کرده دوباره در رابطه با قدیر دلالت روایت قدیر. ببینید این نشان میده که اولا نویسنده این مقاله از الفبای تاریخ میخبر. حالا ما عرض خواهیم کرد از الفبای تاریخ میخبر. حتی اگر چنانچه یک کتاب تاریخ تاریخ طبری رو میخوان، این دور حرفه های گذاب و لاتائلات نمیزید. در ابتدای مقاله آمده قضیه بریده را با قضیه غنائم جنگی و قضیه خطبه پیغمبر لا تشبو علیان فانه احسن فی ذات الله را به هم مخلوط کرده. قضیه بریده که عبارت از وسیله و کریزی که علی برای خود گرفت با قضیه تقسیم غنائم با هم مخلوط کرده. برای هر سایی که اینا هر کدام یک دنیای ویژه‌ای برای خودش داره. و جالب اینه دوباره در بخش پایانی مقاله میگه آقا دلالت روایت قدیر اگر به ابتدای قصه یا روایت توجه کنیم معلوم میشود که بین علی و سپاهش به علت نکاح وسیبه و جلوگیری از سوار شدن بر شتران غنیمت و در آوردن لباس کتانی غنایم از تن آنها اختلاف ایجاد شد. بعد از بازگشت هست که دوباره به پیامبر رسیدن شکایت و انتقاد از علی زیاد شد و در میان مردم بحث و انتشار یافت تا آنجا که پیامبر صلی الله علیه و سلم ضروری دانست در این مکان، یعنی در قدیر قوم، با وجود هوای گرم پیاده شود و با بیاناتش علی را تبرئه نماید. پس اصلا صحبت از بیعت با کسی از دور نزدیک برای خلافت مطرح نبود. لذا چون شناخت سبب حقیقت امر را کشف می کند، قائلین به امامت روایت را بریده و قطع می کند و بدون ذکر مقدمه آن را نبی نمایند، برای این سبب آن مجهول باشد و حجتشان ابطال نگردد. شیعه که آمده به حدیث قدیر استناد میکنه، سبب حدیث قدیر و علت و انگیزه حدیث قدیر رو کنار گذاشته که بابا مردم از علی شکایت کردن به خاطر دو کار، یکی به خاطر نکاح با وسیبه و کنیز، دوم بیرون کردن لباس از تن سپاهیان لباس بیت المال و از گرفتن شتران بیت المال از سپاهیان. شیره این رو کنار گذاشته با آمده به حدیث قدیر چکار میکنه؟ استناد میکنه. این در حقیقت اشاره شبه هست، اشاره شبه اینه که بابا حدیث قدیر دو تا انگیزه داشته. یکی این که علی علیه السلام در یمن وقتی غنایم جنگی را تقسیم کرد، یکی از کنیزان به نام وسیبه خودش برداشت. داره بعضی از جاها که یه کنیز خیلی خوشگل و زیبایی بود و حتی داره برای این که حضرت علی تصرف کرد و از منزل یا از خیمش بیرون آورد در حالی که قطرات گوشت از سر مبارکش می‌ریخت و این بر خالد و سپاهیان گران آمد. آمدن پیش پیغمبر شکایت کردن علی بر منگونت مولا و علی من مولا. این یک انگیزه. انگیزه دوم هم سپاه در بیت المال تصرف کردن در غیاب علی. به شتران بیت المال سوار شدن، از لباس های بیت المال استفاده کردن و من و علی علیه السلام رسید لباس ها را از تن سپاه بیرون آورد، شترها را از دستشون گرفت. این بر سپاه یمن گران آمد. آمدن خدمت نبی مکرم از علی شکایت کردن. پیغمبر در قدیر و خون بلند شد و من گفت مولا و علی گل مولا کس من دوست داره علی هم باید دوست داشته باشه. از علی ناراحت نشید، میگه شیره بدون این سبب قدیر را بگوید روایت قدیر را مطرح. من در اینجا چند تا مسئله است عزیزان قشنگ دقت کنند. ما شبهه را آوردیم برای اینکه بعضی از عزیزان مجلسه بعد در محضرشون نباشیم زیارت نکنیم، طوری نباشه که این شبهه در ذهن عزیزان باشه. چند تا مسئله ما باید گوش کنیم. یکی سابقه این شبهه، این شبهه ای که مثلا امسال آقایان وهابیون با یک تیراژ 100,000 تا به صورت بروشور چاپ می کنن و در اختیار جوانهای ایرانی قرار می دن، سابقه داشته یا نه این شبهه تازه امسال آقایان کشف فرمودن. این یکی بحث. بخش دوم سفرهای امیرالمؤمنین به یمن، چند تا سفر به یمن داشته، این باید خیلی روشن بشه. و قضیه نکاح علی با اون کنیزن و قضیه سختگیری کاملا باید روشن بشه. نکته سوم شکایت بریده که از ناحیه خالد بن ولید میاد از علی شکایت میکنه، این روشن بشه و شکایت سپاه صحابه هم روشن بشه، این قضایا مشخص بشه. و در پایان ببینیم آیا این شکایت کجا بوده، شکایت در مدینه بوده، در مکه بوده یا در مدینه بوده. این قشنگ دقت کنید که اینا چیزهاییست که سوالات باید جواب بدیم محکم. شکایت از علی در مدینه بود، در مکه بود یا در قبیر بود. دوم شکا کیا بودن، شاکیان از علی کیا بودن، سپاه بود، سپاه بود، بریده بود، برای شما عرض کنم ابو سعید خدری بود یا دیگر صحابه بودن. پیغمبر اکرم خطبه خواند و گفت از علی شکایت نکنید، او با تقواتر از آن است که از او شکایت کنید، یا لا تشکو علیم فانه احسن فی ذات الله. این خطبه پیغمبر مال قدیر قم هست یا مال مکه و مکرمه هست. و این شکایت قبل از مراسم حج بوده یا بعد از مراسم حج. یه چند تا مسئله است کاملا باید در اینجا روشن و واضح بشه. اما سابقه این شبهه، این شبهه را حدود 3 سال قبل در روزنامه رسمی اهل سنت شرق کشور به نام ندای اسلام سال 84 بود یا 83 قبل از قدیر، شماره از الان تو ذهنم نیست، شماره 17 بود 16 بود، مال ندای اسلام با امکانات جمهوری اسلامی با مجوز وزارت ارشاد چاپ میشه. در اونجا مقاله مفصلی نوشتن و در اونجا این بحث رو مطرح کردن که انگیزه حدیث قدیر شکایت مردم یمن بوده. شیعه در اشتباه است که میگوید حدیث قدیر برای معرفی امامت امیرالمؤمنین بوده. و بعد ما تاریخ رو ورق میزنیم به عقب برمیگردیم، باز میبینیم قبل از اینها دهلوی که از شخصیت های برجسته وهابیت هست کتابی دارد به نام التحفة الاثنی‌عشریه. دهلوی متوفای 1239 هجری هست. ایشون در کتاب تحفه الاثنی‌عشریه این شعر مطرح باز ورق میزنیم تاریخ رو به عقب برمیگردیم، میبینیم ابن حجر هیثمی متوفای 974 هجری هست در کتاب الصواعق المغربه این شعر مطرح کرد. ورق میزنیم تاریخ را به عقب برمیگردیم، میبینیم ابن کثیر دمشقی متوفای 774 هجری هست، ایشون هم باز این شعر را مطرح کرده. باز به عقب برمیگردیم، میبینیم آقای بیهقی صاحب کتاب دلائل النبوه و کتاب‌های متعدد دیگر متوفای 458 هجری است، ایشون هم باز این شبهه را مطرح کرده. بعد آنچه که تونستم پیدا کنم اینها بوده، یعنی از بیهقی بنده گرفتن متوفای 458، ابن کثیر متوفای 774، ابن حجر هیثمی متوفای 974، دهلوی متوفای 1235 39 و جدیدن همیشه از وهابیون عربستان در کتاب اصول مذهب شیعه الاثنی‌عشری مؤلفش دکتر ناصر العباری، ایشون هم در این کتابش از بیهقی نقل کرده. قبل از بیهقی بنده ندیدم. احتمال میدم شاید قاضی عبدالجبار معتزلی متوفای 413 هجری در کتاب المغنی مطرح کرده باشه، ولی بنده از کردم ندیدم، چون وهابیون هر چه دارن از شبهات ضد شیعی ایال کنار سفره قاضی عبدالجبارن، یعنی بزرگترین مغز فاسد متفکر الگاء شبهه علیه شیعه بوده. یعنی شما تمام شبهات که امروز وهابی ها مطرح می کنند اینها را سرنقش بخواهی گیر بیارید به عقب برگردید، به عقب برگردید، شاید 70-75 درصدش برمی گرده به قاضی عبدالجبار. از اون طرف پاسخهایی که شیعه داره میده، چه بزرگان معاصر، چه علامه امینی، قبل از امینی مرحوم حامد حسین صاحب ابقان، قبل از ایشون مرحوم قاضی نورالله ششتری صاحب احقاق الحق، قبل از او علامه هندی، قبل از او شیخ دوشی، همه برمیگردن به سید مرتضای علم الهدا. اصل اساس پاسخگویی به شبهات از سید مرتضای علم الهدا رضوان خدا بر او باد، ایشون مفصل اینها رو مطرح کرده. متوفای 435 هجری، یعنی پاسخگویی به شبهات در شیعه سرنخش برمیگرده به سید مرتضی. من بارها گفتم که اگر بنده کارهای حوزوی دستم بود، کتاب سید مرتضی اشرافی بالامامه را جزء کتاب درسی می کردن، دوره قبولی را هم از میشته به بالا. یعنی اینقدر این کتاب محکم متقن زیباست و می عرضه که این رو یا خود شافی یا تلخیص شافی که مال شیخ طوسی متوفای 460 هجری هست دوستان یک مطالعه کنند. البته این دار عبارت های مال 1000 سال قبله، یعنی عربی اون زمانه، یه مقدار عبارتهای سید مرتضی ابلاغ داره، خلاصه خیلی کمتر از کفایه نیست. حالا یه مقدار اگر تخفیف بدیم میشه در حق رسائل مکاسه، چه بسا در بعضی از جاها باید حتما پیش استاد ما مطالب رو مطرح کنیم و از اونها درخواست کنیم برای ما توضیح بدن. حالا من نمیدونم در تخصصی کلام این کتاب تدریس میشه یا تدریس نمیشه، نمیدونم، ولی هم خود سید مرتضی و ما ادراج ما سید مرتضی، هم کتاب اشرافی و ما ادراج مشرافی، این سرنخ این شبه در تاریخ که ما بررسی کردیم هر کردن من تا بیهقی رساندم. حالا اگر دوستان تونستن از قاضی عبدالجبار مرتضوی هم چیزی گیر بیارن، سرنخی از این شبه در اختیار ما قرار بدن، ما تشکر می‌کنیم. اما در رابطه با پاسخ این رو عزیزان قشنگ دقت کنن، من یک جواب خیلی سر انگشته خلاصه و مجمل عرض کنم. امیرالمومنین سلام الله علیه آنچه که در تاریخ ثبت سه مرتبه به یمن به امر رسول الله مسافر است، اینه که من عرض میکنم بیش از 200 ساعت روی این شبه بده کار کردم، بیش از 200 ساعت، چون چند بار گرفتار شدم تو بحثا و مناظرات، دیدم خلاصه با مطالعه نمیدونم القدیر و نمیدونم نفحات الازهار و یا عبارتهای دیگران نمیشه جواب داد. امروز دشمن آمده با یک امترازی آبتابی این شبه را مطرح میکنه، ما باید با امتراز روی این شبه بریم. بیش از 200 ساعت روی این کار کرد و بعضی از محققینی که با ما کار میکنن از دوستان عراقی، اونها هم شاید بیش از 250 ساعت ما کار کردن، تقریبا یک مجموعه ای یعنی این 450 ساعت نتیجه شده یک مقاله ده صفحه ای. حالا این شما دیدید که چه شده و چه نتیجه شده. ما آنچه که تونستیم بررسی کنیم، علی علیه السلام سه سفر به یمن داشتند. یک سفر رفتند به عنوان داعیان الی اسلام، اهل یمن را دعوت کنند به اسلام، یا رفتن قاضیان برای جنگ اعلام این یا مسلمان یا جنگ، یا اسلام یا جزیه، یا با هم دیگر بیایید میدان سر شرط هم دیگه نشان بدید. این یک شرط. این دیگه روایات متعدد داریم، شما در تاریخ ملاحظه کنید خود محمد ابن مسلم بخاری متوفای 256 هجری در کتاب صحیح بخاری مفصل آورده که امیرالمؤمنین به دستور پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رفتن به یمن داعیا الی اسلام. این یک سفر دوم، علی رفته به یمن برای قضاوت، بله مرتبه دوم امیرالمومنین رفته یمن برای قضاوت. در اون سفر حالا من روایاتش هم عرض میکنم، حالا اگر رسیدیم این جلسه من رسیدیم جلسات بعدی، علی عرض کرد یا رسول الله من جوان هستم، تجربه قضایی ندارم، حضرت دست داشت روی سینه من و دعا کرد و بعد از دعای پیغمبر هیچ مسئله قضاوتی نبود که برام لاینحل باشه. این هم یک سفر سوم، رفته برای جمع‌آوری بیت المال زکات و صدقات. این سه سفر را ما توانستیم در کتب تاریخ همش از مستند، هر کدامی از اینها را که من درج می‌کنم 20 تا 30 تا مصدر را پیدا کردیم. یعنی اینطوری که ما بگیم بله قرائن اینطوری علی یا ادعا نرد خواهم کرد، برای هر یک از این سفرها 10 تا 20 تا 30 تا مصدر از کتب تاریخی اهل سنت شیعه را کار نداریم. مثلا فقط ما از مرحوم شیخ مفید یه مطلبی داریم در ارشاد نقل کرده، خودمونم نقل داریم و کار فرمایشه های شیخ مفید، انشاءالله اونه عرض خواهیم کرد و تسارت مونم به محضر بزرگوار مرحوم شیخ مفید هم انشاءالله اشاره خواهیم کرد که این فرمایش شیخ مفید آیا با آنچه که در تاریخ هست تطبیق میکنه یا تطبیق نمیکنه مرسانه. پس سه تا سفر امیرالمومنین به یمن داشته. این یه نکته بعدی در این سه سفر، سفر اول و سفر دوم از علی شکایت آمده. در سفر وسط که برای قضاوت رفته، حتی در یک روایت ضعیف و مرسل هم شکایت از امیرالمومنین مطرح است. اینو داشته باشید شما. اینا رو مثلا دونه دونه ما مدارکش رو عرض خواهیم کرد. در سفر اول شکایت رسیده، در سفر سوم هم شکایت رسیده. نقطه بعدی، در سفر اول محرک برای شکایت خالد بن ولید. داره خالد بن ولید رفت به امر پیغمبر یمن، شش ماه مردم را دعوت کرد برای اسلام و مردم به او جواب ندادن، نتونست کاری انجام بده. و امیرالمومنین رفت، پیغمبر فرمود علی که میرد فرماندهی لشکر به عهده علی علیه السلام هست. رفت و در یک مدت خیلی کوتاه یک جنگ مختصری صورت گرفت، یک ضرب شستی به یمنی ها نشان داد، گوش بعضی ها را یه مقدار پیچاند و بعد مردم یمن توان اسلام آوردن. به ویژه قبیله همدان از کسانی بودند که وقتی آمدن علی سفیر پیغمبر را شنیدند، دخلوا فی دین الله افواجا. پیغمبر اکرم وقتی خبر اسلام قبیله همدان را شنید، فرمود السلام علی همدان یک بار یا سه بار. و قبیله همدان یمن هم از همون زمان جز ارادتمندان امیرالمومنین بودن. اون شعر هم که دیگه آقایان همه حفظ هستن، یا آر همدان من یمود یرنی من مؤمنین او منافقین قبلا، ای که گفتی فمن یمود یرنی جان فدای کلام دلجویت، کاش روزی هزار مرتبه‌ای مردمت تا بدیدمت روی. همین آر همدان که وارث همدانی هست، جزء همون قبیله ایست که به دست امیرالمومنین سلام الله علیه چیه؟ مسلمان شدن. در این قضیه اول خالد بن ولید نامه نوشت خدمت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، داد به دست بریده. بریده و صحابه پیغمبر و جزء سپاهیان خالد بن ولید بوده. نامه نوشتان بریده آمد به مدینه. بریده آمد به مدینه، یعنی این آقایان که عرض کردم از الفبای تاریخ هم بیخبر هستن، قضیه مشاورت اول علی مربوط به اوائل سال ده هجری، یعنی حداقل شاید 17 ماه قبل از حرکت پیغمبر در آیت بریده میاد مدینه و صراحت داره. من برای بی تقوایی این آقایانی که جزده می نویشن شبنامه پخش می کنن خوب روشن بشه و معلوم بشه که اینها حتی از الفبای تاریخ خود اهل سنت هم بی خبر هستن، که میگن قضیه حدیث قدیر مربوط به شکایت بریده بود از شکاه یمن، دروغ بودنشون کاملا روشنه. ببینید خود بریده میگه و اخذ علی جاریتن من الخمس، جاریه از خمس از خمانه جنگی علی علیه السلام گره، که داستان شمرد کردم مفصل در تاریخ تبری، تاریخ ابن اسیر برای شما عرض کنم، ابن هشام در سیرت مفصل آورده هم که پیغمبر امیرالمومنین آمد این قبائل را تقسیم کرد برای قبائل، مثلا قبیله آل ابی طالب مثلا این افتاد، قبیله مثلا ابی این افتاد، خیلی این افتاد، فلان این افتاد، بعد مثلا آمد ده تا کنیز افتاد به قبیله آل ابی طالب، بعد آمد امیر رو تقسیم بندی کرد برای فرزندان فلان چه، بعد شانس علی و قربانش برم پداش بشن یک کنیز خیلی خوشگل زیبا قرعه به نام علی افتاد. حالا اینها دارن نقل میکنن تا این رو ما زیر بار همچه قضیه ای نمیریم، چون ما معتقد هستیم مادام حضرت زهرا زنده بودند روایت متعدد داریم ان الله حرم نساء العالم علی علی گل مادام فاطمه حیه، ما عقیده شیرینیم مادامی که فاطمه زهرا در قید حیات بود تمام زنان عالم بر امیرالمؤمنین حرام بوده، ولی اینها میگن بر امیرالمؤمنین این کنیز خیلی زیبا را خلاصه افتاد و فداش بشم تصرفم کرد گستم کرد در حالی که قطرات آب هم از سر مبارکش میومد بیرون، خلاصه آمد جلوی مردم به قول مردم پنگ میدادن مردم خلاصه آم. این برای خالدی که سراپای وجودش بغض علی بن ابی طالب هست گران آمد. اخذ علی بن جارب فدعا خالد بن ولید بریده، خالد بریده را خواست و نامه ای نوشت به عنوان شکایت، گفت میری پیش پیغمبر این قضایا را به پیغمبر بگو که علی هم شکاری کرده، حالا خلاف شرع هم نیست خلاف عرفی کرده، چرا علی آماده در قناعت جنگی تصرف کرده جلوی دیگران رفته گسلم کرده اومده خلاصه آب و گستش هم از سرش میری جلوی مردم ظاهر شده. بعد بریده میگه و دخلتون مسجده، آمدم وارد مسجد پیغمبر شدم. این آقایان که شبه میکنن چقدر بیسوادن، یا اگر سواد هم دارن معاندن، ارتباطی نداره این شکایت به قضیه ولیر خون. حدود 10 ماه قبل حرکت پیغمبر به کجاست؟ به حجت الوداع، یعنی بعد از این قضیه فتح یمن تازه پیغمبر عده‌ای را برای قضاوت فرستاده، دوباره علی را برای چند ماه برای قضاوت فرستاده. علی قضاوت کرده برگشته، دوباره علی را برای جمع‌آوری زکات فرستاده، دنبال و حضرت حرکت کرده برای حجت الوداع. یعنی این قضیه شکایت 10 ماه قبل از حجت الوداع. میگه دخلت المسجد و رسول الله صلی الله علیه و سلم فی منزله، پیغمبر داخل منزلش هم بوده و ناس من اصحابه علی بابه، تعدادی از صحابه پیغمبر دم در مسجد ایستاده بودند. فقالوا من خبر یا بریده، بریده از یمن چه خبر داری؟ فقلت خیر فتحصا علی المسلمین، خبر خوش دارم، خدای عالم پیروزی و فتحی نصیب مسلمان ها کرده. فقالوا ما اقدمت، برای چه ولی تو جلو بوتر از سپاه؟ قابل جاره اون اخطها علی من الخبز و جهت و لأخبرن نبی صلی الله علیه وسلم، علی یک کنیزی را از غنائم گرفته و تصرف کرده، آمدم چکار کنم؟ به پیغمبر خبر بدم. حالا بعد روایت رو بعدم میخوانم. قالوا فأخبره ناس من اصحاب پیغمبر، ببینید ناس من اصحاب پیغمبر، میگه فأخبره بریده برو برو حتما خبر رو به پیغمبر بده بر این که علی آمده چکار کرده در بیت ما تصرف کرده. حالا در یک روایتی از خلیفه دوم هم حتی این رو با مدرک از اهل سنت نکنستیم پیدا کنیم و من معمولا در بحثها مقیدم از منابع شیعه استفاده نکنم، ولی این رو چون دیگه این بحث فیضیه هست در زوار حضرت معصومه سلام الله علیها هستیم، گناهش مال ما استغفرالله ثوابی داره همین بیبی دو عالم، میگه در وسط خلیفه دوم با بریده ملاقات داشته، این در تاریخش یه مفصله، با عمر برگشت و سریع برید که پیغمبر خبر بدید. پیغمبر به خاطر دخترش کمیش شده به غیرت میان و بعدش میان علی از چشم پیغمبر میبوده. حالا تو این هست و اخبر و این نهوی گذره تو به نمی رسول الله. این تمام اهل سنت آوردن صحابه به بریده گفتن یا بریده برو به علی به پیغمبر بگو که علی در یکی از کنیزان تصرف کرده و این کار باعث میشه که علی از چشم پیغمبر بیفته. روایت عمر میگه نه، پیغمبر به خاطر دخترش غضبناک میشه، خلاصه علیه علی میشورن. بعد حالا داستانش مفصل این قضیه. پس اولین اشکالی که بر شبهه آقایان هست که آمدن میگن انگیزه ی حدیث قدیر عبارت است از شکایت بریده، شکایت مردم دین، بخشی از مردم یمن. بله ما هم قبول داریم بریده میاد از یمن پیش رسول اکرم عدل شکایت میکنه، ولی این شکایت به قول معروف تو را سننم چه ربطی داره به حدیث قدیر؟ حدیث قدیر مال ذی‌الحجه سال ده هجری، این قضیه مال ده یازده ماه بلکه یک شب قبل از قدیره، قبل از حجت الوداع. و یا این بی انصافی یا بی وجدانی نیست ما بیاریم آسمان و ریسمان را به هم ببندیم تا بتوانیم عقاید شیعه را زیر سوال ببریم، امامت و خلافت علی را بخواهیم زیر ستونهاش رو متزلزل کنیم؟ ارتباطی نداره. پس اولا این قضیه مال یم، مال یه چیز نیست، حجت الوداع نیست، مال مدینه است. حدود ده ماه یازده ماه قبل حجت الوداع خود بریده که آقایان خود جزوه‌شون هم آوردن بگه و دخل دل مسجده و رسول الله بی منزلهی و ناس من اصحاب رسول الله علا باب المسجد، اینا همه نشان بده که ارتباطی به قدیر خون بست این قضیه نداره. بفرم چشم سندش چشم معجم اوسط سفرانی جلد ششم صفحه 163، جلد ششم صفحه 163، معجم کبیر طبرانی جلد 18 صفحه 128، مستدرک حاکم نیشابوری جلد سوم صفحه 110 میگه هذا حدیث صحیح علا شرط مسلم، این حدیث صحیح است و شرایط صحیح مسلم را هم دارم. یعنی روایت معتبر از آقایان ها، یعنی نمیتونن آقایان حرفی را در این زمینه به ما بزنن.
حدیث در
مدینه تاکید شده یا فقط کلمه المسجد؟ نه به خلق المسجد، کلمه المسجد هر کجا میاد انصراف دارد به مسجد النبی، یعنی علی مسجد دخل مسجد به تنهایی انصراف به مسجد رسول الله داره. و ناس من اصحابه علی بابه، در جمعی مسجد تعدادی از صحابه بودن، در قدیر هم مسجدی در کار نیست، تعدادی از صحابه اونجا نیست، فرقن هم باشه و رسول الله بی منزلی، حتی در مکه هم که باشه پیغمبر مکه منزل نداره، تمام اینا دلالت میکنه قضیه مال مدینه هست. ثانیاً این روایت دلالت میکنه بر توطئه صحابه بر ضد علی. شما که میفرمایید آقا صحابه کندقم قدور و هر کس نسبت به صحابه میگه بالا چشم ابروز فهو وزندین، خب خود همین قضیه که شما نقل میکنید شکایت مردم یمن دلالت میکنه بر توطئه صحابه علیه علی، بر سعایت صحابه. آیا سعایت از دیدگاه شما مخل به عدالت نیست؟ خب دقت کنیم دوستان، در بحث هامون وقتی بحث میکنیم در اونجاهایی که امکان داره طلب کار بشیم در طرف، طلب به جلو ببریم. یعنی توب را بذاریم در زمین حریم. شما که آمدید این رو میخواد تقدیم را زیر سوال ببرید، صحابه را زیر سوال بردید. شما که اهل بیت رها کردید صحابه را گرفتید، میفرماید اصحابی چند نجوم به ایدهم اهتدیتم اهتدیتم، پیغمبر و صحابه من همانند ستارگان هست، به هر یک تمسک کنید هدایت که یابید. آیا این رضایت درسته؟ ما میتوانیم ناصر من اصحاب رسول الله قالو فا اخبر رسول الله لیسکته و عدینه، برید از علی پیش پیغمبر شعایت کنید تا علی را از چش پیغمبر بندازید. حالا اگر یک مسلمان همین را ملاک قرار بدید، بره پشت سر برادر دینی شعایت کند تا یک انسانی را از چشم انسان دیگر بندازه. بنده و جناب عالی برید پیش مشتری حسن بکار، بگه ما با داماد شما اله هست بله هست چنین چنانه، شعایت کنیم تا داماد مشتری بکار را از چشم بندازیم، استنادن به عمل صحابه. آیا قبول می کنیم؟ کسی بیان بره پیش داماد شما، شوهر موهر شما، شعایت کنه زندگی دامادتون رو به هم بزنه، استنادن اینا عمل صحابه. آیا شما این رو میپذیرید یا نه؟ به این نتیجه میرسید که یک شعری این شاق فرمودید در واقعیش گیر کردید. نکته سوم، این قضیه شکایت بریده و همچنین شکایت بعضی از افراد باعث خزر پیغمبر شد. بفرمایید. سلام ما اتیت رسول الله اتیت النبی، اینه که خنده کرد کنید اینجا ما میخواد باز توپ رو بزنیم دیگه، نه یک بار بخوره به دروازه، بیاد دوباره بخوره، سه باره، چهار باره بخوره به گل، بخوره داخل دروازه، یعنی یک شود شودی که این برگشتش هم باز بره داخل دروازه. اینه که خنده کرد کنید احمد ابن حنبل در مسندش میگه هر حدیث صحیحی را که توانستم من در جا بودم، اگر روایتی در مسند من ندیدید بدانید این روایت صحیح نیست. ایشون میگه از قول بریده، میگه آمدم پیش پیغمبر در وقت و کتاب، این نامه را که خالد بن شبوه به پیغمبر دادن، فرعید و غضب فی بس رسول الله، آثار غضب و خشم در سیمای پیغمبر مشاهده شد. مسند احمد، برای شما عرض کنم این چاپ قاهره حدود 22 جلد شرح کردن با شرح حمزه احمد زین، جلد 16 صفحه 486. محققشم میگه اسناده و صحیح و آقای نصاری هم در سنن کبراجد به فضل سفیش در سیمسیر نم کرده. و در بعضی از روایات هست خرج رسول الله من حضرته و الغضب یقرب من وجهه، پیغمبر شنید این عبارت هایی که ما داشتیم میگفتیم که من آمدم دم در مسجد، صحابه گفتن بریده من خبر، گفتم خبر خوشی دارم، فتحی نصیب مسلمین شده، ولی علی هم چیکاری کرده؟ اینا گفتن برو پیش پیغمبر این خبر رو بده تا علی از چشم پیغمبر بیفته. بریده میگه و رسول الله یسمع الکلام، ما که با صحابه دم در مسجد حرف میزدیم پیغمبر قدره حرفهای ما را میشنید، و خرج مغضبا از حضرت بیرون آمد در حال غضب و فرمود ما بال و اقبال نیم تقسون علیم. آخه چه فکری میکنه بعضی ها، چه کله بعضی ها هست این همه دارن از علی بدگویی میکنن؟ من یم تقس و علیم فقط تنقسنی، هر کس از علی بدگویی کنه از من پیغمبر بدگویی کرده، من کار اگر علیم فقط کار منی، هر کس از علی جدا شدم از من جدا شده. این رو موجم به وسط تبرانی جد بشه شد سبه سد و چشم بشه. حاکم نیشابوری داره که میگه فقط بل علیه رسول الله پیغمبر از گذشت بیرون آمد به طرف بریده و غضبوی بخورم و بیمشه. غضب در سیمای حضرت کاملا نمایان بود. فرمود ما توری کنم این حدیث از جان علی چی میخواییم؟ علی کن منی و انا من، علی از منه، منم از علی هستم. مستدرک همون جلدی که از کردم جلد سوم صفحه 110. خب این کار آقایان واقع شد، پیغمبر هم از آن ساخت، پیغمبر از آنیت شد. آیه قرآن چه میفرمایه؟ اِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. بس شما باید ابرو درست کنیم، ولی زده چشمه رو هم کور کردیم. پس این صحابه ای که شما این همه با تمطراق دارید نقد میکنید چنینند و چنانند، یا به قول اون آقا میام تو کتابش تفسیر اثرش به قول یه مقدار کم تقوایی یا بی تقوایی نشان میده، میگه این الصحابه مراجع الامه بعد النبی ولیس یعدل عنهم الی الابد، یا نمیدونم این الصحابه لا یسترون الا عن مصدر البعد ولا ینفقون الا بلسان ناطق، که متاسفانه بعضی از خودمی های ما بیخبر تجلیل میکنند این مطالب ضد قرآنی را، ضد ضروریات دینی را. خب اگر واقعا اینها لایست کنن الا ان مستر الوقت، اینا که باعث شد پیغمبر از این کارشون خلبناک شد، عصبانی شد، متعذی شد. ایزای پیغمبر هم کار کوچکی نیست. لعنه هم الله به دنیا و الاخره. هر کس زمینه ایزای پیغمبر رو فراهم کند گرفتار لعنت خدا خواهد شد، هم در دنیا هم در آخرت. این دیگر سدم تو بیستر در واضح حریف نه یک بار، 20 بار، 30 بار، یعنی شبه رو بداد به اون طرف بکر رو دست خواه بزنه و به ما جواب بدیم. شما میفرمایید آقا قضیه که یه انگیزه یه قدیر شکایت بریده بوده، شکایت بعضی از صحابه بوده. و شکایت صحابه که تمام تار بوده مبانی اعتقادی شما اهل سنت رو به هم میزنه. میگه همین صحابه در این شکایت زمینه غضب پیغمبر، ایذای پیغمبر رو فراهم کردن. از همه بالاتر، اصلا از همین رو صرف نظر میکنی، بعد ما سلم نام دستا بالا، قضیه شکایت بریده باعث شد که پیغمبر اکرم بفرماد من کنت مولا فعلی دون مولا سن من مازم. آدا ما در اینطور موارد اخذ به سبب می کنیم یا اخذ به مسبب می کنیم؟ از نظر مبانی فقهی ما به هیچ وجهی در قضایای خارجیه به سبب و علت نگاه نمی کنیم. اگر یک کسی آمد در مسجد فردن بچه را گذاشت اونجا، بچه مسجد را نجس کرد، پیغمبر می فرماید سری مسجد را آب بکشید، نباید یک لحظه در مسجد نجس باشه. کاری اون بابا که آورده بچه را کار نداریم ما، که چی کار کرده چی کار نکرده، کارش چی هست و چی نیست. ما از اینجا یک حکم شرعی استنباط می کنیم. آقا کل مسجدی که متنجس بشه در همون لحظه باید آبر بشه. اخذ به سبب نمی کنن فقها، ملاد اخذ مسبب هم. اینجا آقایان آمدن پیش پیغمبر شکایت کردن، پیغمبر فرمود ایها الناس بریده من کنت مولا فعلی بن مولا. از اون بالاتر پیغمبر فرمود بریده این علیگن مینی بعد علی از من منم علی هستم و هو ولی و کل مؤمن بعد علی ولی تمام مؤمن بعد از منه. از این بهتر از این روشنتر، از این واضحتر، ابو شبت سبب خیل اگر بخواه. اینها آمدن شکایت کردن از علی، پیغمبر اکرم فرمود و هو ولی کل مؤمن بعدی. آقای حاکم نیشابوری میگه هازا حدیث صحیح هست علا شرط مسلم. این حدیث صحیح هست که شرایط صحیح مسلم مستدرک جلد سوم صفحه 110. خب این باعث شد که پیغمبر اکرم صراحت داره. حالا در یک جور منظور تو مولا فعلی و مولا، ولی در روایات صحیحش خود احمد ابن حنبل هم داره در برای شما عرض کنم مسندش که پیغمبر فرمود و هو ولی کل مؤمن بعدی، علی بعد از من ولی و سرپرست تمام مؤمنین هم. جالب این آقای ذهبی که متهم به نجده و تلاش میکنه روایات در فضائل علی را به یک نوع قدغن کنه، در کتاب تاریخ اسلام از جلد سوم صفحه 603 به این روایت میرسه، میگه آقا اخرجه و احمد فی المسند. این روایت را که وقفر ولی کل مؤمنین بعدی را احمد ابن حنبل در مسندش و ترمذی و حسنه، ترمذی هم در صحیحش آورده روایت را تصحیح کرده و نسائی هم در خصائصش آورده تاریخ اسلام جلد سوم صفحه 630، مسند احمد جلد پنجم صفحه 350. پس ثبت ولایت علی بن ابی طالب. این همه آقایان زور زدن قدیر را زیر سوال ببرن، بگن آقا قدیر انگیزش شکایت مردم یمن بوده، شکایت قریله بوده. اولا ما در اینجا چند تا جواب دادیم؟ چهار تا اشکال کردیم و چهار تا جواب. یک، قریله اولا قبل از قدیر هست، یک سال قبل از قدیر و در مدینه بوده، در مکه و منطقه قدیر خون نبوده، در مسجد پیغمبر. دو، این کار آقای قریله موجب غضبنا شدن این قضیه باعث شد که نشان میده صحابه علیه علی توطئه کردن، سعایت کردن، این با عدالت صحابه نمیسازه. سه، این کار موجب ایزای پیغمبر شد، ایزای پیغمبر هم حدیقه خیلی سنگینی دارد. الذین یؤذون رسول الله لعنهم الله فی الدنیا و الاخره و لهم عذاب عظیم. شهام همین قضیه باعث شد پیغمبر اکرم بفرماید علی ولی کل مؤمنین بعد از منه، من ینتقص علیه فقط تنقص علی، هر کس از علی بدگویی کند از من بدگویی کرده، من فارغ علیه فقط فارغ علی. خط بطلان بر عمل صحابه بعد از وفات پیغمبر، خط مطلق بر تمام اون کسانی که جنگ خانمان سوز جمل را راه انداختن، بیش از 30,000 انسان بیگناه به خاک خون کشیده شدن. خط مطلق بر کار کسانی که 18 ماه جنگ صفین را انداختن، 110,000 کشته از طرفین نتیجه جنگ صفین شد. خط بطلان بر کسانی که جنگ نهروان را آتشش عرفره رفته کردن، 4,000 انسان در اثر کشته شد. من فارغ علیم فقط فارغ علیم. آخر از شما سؤال می کنیم، شما امروز که در کتاب های فکریتون، اصولیتون، تاریخیتون، تفسیریتون از ابو هریره که ابو الاحبار یهودی تمیم داری هزاران روایت داریم، ولی از علی هیچ روایتی نداریم. موکل مالک یکی از شهاب سته شماست. منصور دوانی که میگه مالک، رئیس مالکی ها، کتابی بنویس به شرط آن که در اون کتاب یک روایت از علی نیاورده باشیم. شما بیدان موکل مالک ازا کنم صفحه اول رو بگیرید تا آخر، اگه یه روایت از علی پیدا کرد. آیا این مشتاق من فارق علیه فقط فارق علی نیست؟ انشاءالله قضیه سفر دوم امیرالمومنین و سفر سوم انشاءالله در جلسات بعد در خدمت عزیزان هستیم.